أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. بحث ما منتهي شد به بیان وجوه سگانه ای که مرحوم آقای آخوند برای اثبات الغاء خصوصیت بیان کرده بودن. جواب از وجوهشون رو دادم دیگه، درسته؟ جواب از وجوه سگانه آقای آخوند رو عرض کردیم. در ادامه بحث میرسیم به این نکته که ما دیروز چون یکی از دوستان سوال کردن، گفتم این نکته رو هم توضیح بدم. دقت کنید بزرگواران، آقایان میگن ما سه نوع استصحاب داریم که به نظر حقیر چهار نوع میشه، و این قسم چهارم هم خواهید دید که از توی دل این سه قسمت دست میاد. یک نوع از استصحاب، استصحاب اصطلاحاً استقبالی است، یک نوع استصحاب معمولی است، و یک نوع هم استصحاب قهقرائی است. قسم استصحاب معمولی یعنی متیقن سابق داریم و مشکوک لاحق. خب این متیقن سابق و مشکوک لاحق میشه همین استصحابی که همه باهاش آشنا هستیم و معمولاً هم جاریش میکنیم. دعوا عمدتاً سر این نوع از استصحاب هست و الی آخر. قسم دوم از استصحاب متیقن فعلی مشکوک استقبالی. پس اولی متیقن سابق، مشکوک فعلی و لاحق. ما الان شک کردیم، برمیگردیم به گذشته، اونجا رو یقین داریم، الان شک داریم. این اولی بود. دومی نه، الان ما در واقع یقین داریم اما نسبت به آینده شک داریم. من یقین دارم به حدوث، مثلا فرض کنید عذر در اول وقت، شک دارم در بقاء عذر تا آخر وقت. این هم اسمش رو میگذاریم استصحاب استقبالی. زیاد هم اتفاق میفته توی زندگی ها. کسی فرض کنید، مثلا فرض کنید خانمی، حالا در بحث روزه حکمش معلومه، میدونه که اول وقت هنوز عادت ماهیانش هست، اما دو ساعت دیگه عادت ماهیانه از بین میره. خب حالا صومش صحیح نیست، اما اینکه از بین میره شک، یعنی منظورم اینه، اما شک میکنه که آیا از بین میره که نماز برش واجب بشه یا نه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اول وقت نمیتونه، نه اول وقت نمیتونه وضو بگیره به خاطر یک جراحتی که در دستش هست، ولی شک داره که آیا تا پایان وقت این عذر برطرف میشه یا نه. که اگر یادتون باشه اینو در بحث این که آیا بدار جائز است یا نه توی اصول خوندیم، اصلا بحث بدار مبادرت که آیا جائزه در اول وقت یا نه، اونجا معمولا میگفتن اول وقت عذر داره اما میداند که تا آخر وقت عذرش برطرف میشه. بدار جائزه یا نه؟ یادتونه؟ نمیدونم یا نه. حتی بعضی تعمیم دادن بحث رو، اول وقت مسافره ولی میداند که تا آخر وقت حاضره، یعنی به شهرش میرسه. آیا میتونه الان نماز دو رکعتی بخونه یا نه؟ در بعضی از مثالها آقایان میگن بلا ریب محذوری نداره، چون این رو عذر اصطلاحا نمیدونن در بحث نماز، اما این مثال زخمی که زدم همین گونه است، آیا بدار جائزه یا نه و الی آخر. اینم بهش میگیم استصحاب استقبالی. قسم سوم متیقن فعلیس مشکوک سابقه. روشنه چی میگم آیه یعقوبی؟ متیقن فعلیس مشکوک سابقه، که این رو اصطلاحا بهش میگیم استصحاب قهقرائی. به قهقرائی یعنی به عقب برگشتن. پس متیقن فعلیه. من این مثال سوم خیلی کاربرد داره، بیشتر در اقرارها، بیشتر در وصیت‌ها و اشیایی از این قبیل. خب ما میدونیم الان این الفاظ هست، ولی نمیدونیم اینها در زمان سابق هم به همین معانی که الان ما برداشت میکنیم بوده یا نبوده. مهمترین کاربردش در بحث روایاته. خب ما استظهار نوعی هممون میکنیم از یک روایتی، آیا واقعا این واژه ها زمان صدور از معصوم علیه السلام به همین معنا بوده یا نکنه نقل پیدا کرده از اون معنای اون زمان به زمان ناهازا. این میشه اصطلاحا استصحاب چی؟ قهقرائی. عده‌ای از آیون استصحاب قهقرائی رو حجت نمیدونن، اما از راه اصاله عدم نقل میان جلو، میگن اصل اینه که این واژه معناش از معنای زمان صدور نقل به معنای جدید و دیگری نشده باشد. اگر نقل شده باشه لذا ما الان چه کنیم؟ این بعضی ها اصاله عدم نقل میگیرن، بعضی ها استصحاب قهقرائی میگیرن. حقیر عرضم اینه در استصحاب قهقرائی، یعنی این مورد نه خود استصحاب قهقرائی، در مثل چنین مواردی ما اصلا نه استصحاب قهقرائی رو به کار نمیبریم، از سیره عقلائیه استفاده میکنیم. یعنی شاید مهمترین دلیلش سیره عقلائیه باشه. عقلاء عالم اینها همگان چه کار میکنن؟ این شیوه رو در زندگیشون پیاده میکنن. نمیگن شاید این لفظ قبلا به معنای دیگری بوده الان معناش چی شده عوض شده. نه خیر، در همه این موارد بنای اصلی رو میگذارن بر عدم نقل، همون چیزی که ما اسمشو میگذاریم اصاله عدم نقل، بنا رو میگذارن بر عدم نقل و انتقال لفظ الا ما خرج بالدلیل، و الا به قول معروف لا یستقر حجر علی حجر، هیچ سنگ رو سنگ بر نمیاد. و خب تمام ادیان و کتب آسمانی پیروان اینها که میخوان از مفاد این کتب تبعیت کنن، اینا هی همون نسل اول زمان پیغمبرشون فقط این یقین رو دارن، یا نسل دوم و سوم یه مرتبه چی میشه؟ از بین میره، قطع میشه دیگه. اون به اضافه بنده عرض میکنم، چطور این عرض رو که عرض میکنم من ندیدم، ولو اینکه ممکنه بزرگان گفته باشن من ندیدم، عرض من اینه که چطور ما در علم رجال اخبار عن حسن میدانیم وثاقت یا عدم وثاقت یک شخص رو. مثلا میگیم مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی، این بزرگواران گفتن فلانی ثقتون یا ضعیفون یا الی آخر. اونجا رو ما چطور اخبار عن حسن خیلی هاشو درست میکنیم؟ میگیم نجاشی از قبلی شنیده، او از قبلی شنیده و فهمیده این مطلب رو. یا هم میگیم که بالاخره، یعنی به تعبیر دیگه اینا سینه به سینه نقل شده. یا در علم رجال میگیم عده زیادی از این روات وثاقت یا ضعفشون اشهر من الشمس بوده، عده ایشون هم اینجوری هم. یکیش اون رجال ثلاثه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و امثال اینهاست که ما میگیم اینقدر اینها عرفو به انهم لا یروون ولا یرسلون الا انثقه، معروف شدن به این خصوصیت. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم چطور در بحث وساقت و عدم وساقت شخص که یک امر موجبه جزئیه خیلی جزئی است، ما اونجا اخبار عن حسن رو قائل میشیم و پیاده میکنیم، به طریق اولا در بحث حجج. متوجه میشید یا نه؟ یعنی حجج منظورم حجت هاست. یکی از حججی که قابل استدلاله همین بحث اصاله یا عدم نقله. خب ما اگر قرار بود یک لفظی از یک معنایی نقل پیدا می کرد به معنای جدید، لشتهر و شاع بین الناس، از این که می بینیم هیچ اشتهاری بر بحث نقل نیست، اطمینان پیدا می کنیم که این واژه نقل از معنای زمان صدور نکرده. لذا به نظر ما استصحاب قهقرایی حجته، اما نه این که حجت باشه که ادله استصحاب بخواد شاملش بشه. اسمشو شما اصلا بگید حاج آقا اگر ادله استصحاب شاملش نمیشه پس چرا اسمشو میگذارید استصحاب قهقرایی؟ اسمشو استصحاب قهقرایی هم نگذارید. ما میخواییم به عنوان معرفی از این واژه استفاده کنیم، اسمشو هر چی میخواید بگذارید. پس چی میخوام عرض کنم؟ استصحاب قهقرایی به نظر حقیر حجته، اما حجت به این معنا که دلیل استصحاب نه، ادله دیگر بر حجیتش قائم میشه. حالا سوال آیا حسینی، این دو قسم سه قسم استصحابی که گفتید کدام اقسام داخل در محل بحث و ناهازاست؟ به نظرم از این مقدمه ای که عرض کردم سوال پاسخش معلوم شد. مراد قسم اول و قسم بگید دومه که استصحاب معمولی و استصحاب استقبالی است. آیون بزرگان میگن که استصحاب استقبالی هم تو دل ادله استصحاب داخله، که حالا خواهیم دید و دیدیمم تا الان. قسم چهارمی که حقیر به نظرم میرسه، دقت کنید این چند قسم رو آقایون چی گفتن؟ یک، یقین سابق، شک لاحق، شک فعلی اصطلاح هم تعبیر میکنن. متوجه میشید؟ بنده عرض میکنم و قسم دوم و سوم هم که استقبالی و قهقرایی. یه قسم دیگه هم هست، یقین سابق، یقین اسبق و شک سابق. میدونید منظورم چیه؟ نه یعنی هر دوش زمانش گذشته است.
نه متیقن ما دو تاست، یکی
متیقن یکیه. پری روز، من یقین دارم که پری روز مثلا فرض کنید من، نه حالا من بگم که من محدث به حدث اصغر یا اکبر بودم، محدث به حدث اکبر، خب یقین سابق. بعد شک دارم دیروز که رفتم حمام آیا اغتسال جنابت رو مثلا انجام داد، طرف شک میکنه که انجام داد یا نه. چرا؟ مگه اثر داره؟ بله، چون یک کارهایی مثلا 10 تا نماز قضا میخواسته برای زید ابن عمرو قربتن الالله بخونه، نمیدونه که آیا اغتسال کرده یا بگید نکرده بوده. اگر نه حالا عرض میکنم، جوابش همینه که میخوام بگم، فرمایش خوبی عرض میکنم. خب پس شک لاحقش مال زمان کیه؟ دیروزه. آیه یعقوبی این مثال رو دقت کنید، الان غسل رو کرده. من خودم گاهی که میرم حمام نیت میکنم میگم خدایا هر غسل واجب یا مستحبی اگر بر ذمه من هست، مثلا خدایا اینها جای همه اونها رو بگیره، غسل‌های مستحب ولو بعضیاش ممکنه الان تو ذهنم نباشه. متوجه میشید؟ الان غسل رو کرده. فرمایش های یعقوبی آفرین دقیقه، اما فرض ما این فرمایشی که ایشون میگن نیست. میدونید چرا؟ چون ایشون میگن خب اگه شک داره که دیروز انجام داده بوده، همون شک تا الان چیه؟ سرایت میکنه. متوجه میشید؟ لذا ایشون میگه که باز شد یقین سابق شک لاحق، شد استصحاب معمولی. نه 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 نه، الان رفته، الان غسل جنابتی کرده. فرض کنید یک مردی پری روزم محتلم شده، یک جوان امروز صبح محتلم شده، اینجوری راحت تر بگم، امروز صبح رفته غسل کرده، یه مرتبه یادش میاد من پری روزم محتلم شدم، نیاز به استحمام پیدا کردم، دیروز یادم رفتم حمام، ولی آیا غسل کردم یا نه؟ میخوام یک کاری کنم که زمان شک به زمان حال وصل نشه. آقایان میگن یقین سابق شک لاحق، که بعد شک لاحق رو معمولا در شک چی پیاده میکنن؟ فعلی. آفرین. من میخوام بگم این قسمم است. بله، لذا من تعجب میکنم در تقریرات بعض از بزرگانم همین نوع از تعبیر رو دیدم.
شک تقدیری نیست؟
نه، شک یقینیه، شک یقینیه. لذا من اسمشو به همین اسم مشهور به کار میبرم، یقین سابق شک لاحق، ولی نشک فعلی الزامن. نگید یقین سابق شک لاحق بالفعل. نخیر، لازم نیست شک لاحق بالفعل باشه. او استصحاب تقدیری یا تعلیقی، او قضیهش متفاوته. پس چی میخوام بگم؟ یقین سابق شک لاحق، لاحقش اعم از این که فعلی باشد یا گذشته باشد. خب حالا
الان نسبت دیروز شک داره یا نه؟
الان نسبت به دیروز، نسبت به دیروز شک داره.
پس شکش همین الان فعلیه.
درسته.
خب باش نسبت به الانش که من کار ندارم، متعلق شک شما نگاه کنید.
خب زمان نه،
مشکوک سابقه،
مشکوکش سابقه.
خب باشه، زمان شک،
زمانش نه. آیون میگن متیقن سابق مشکوک لاحق، تعبیرشون اینه. او که شما میگید، من عرض کردم دیگه، گفتم لذا با این درستش میکنیم دیگه، لاحقش اعم از اینه که زمانش بالفعل باشه یا گذشته. شک میشه لاحق، اما مشکوک لاحق نیست. لاحق به اعتبار زمان فعلی البته مرادم هست نیست. اما بله، ایشونم شاید یعقوبی هم همینو میخواستن بگن که درسته که متیقن و مشکوک زمان هر دوشون سابقه، اما من الان شک دارم نسبت به اون چیزی که زمانش لاحقه. اگر شک نداشتم که پس این حرف ها و تردید ها لازم نمی اومد. لذا ما میخوایم عرض کنیم، به خاطر همین گفتم که تعبیر رو عوض میکنیم تا اون قسم چهارم هم تو دل اقسام ثلاثه استصحاب داخل بشه، در نتیجه بشه اربعه. با این مقدمه ای که عرض کردم که شاید باید اول اشاره میکردم اما فکر میکردم مفروغ عنه باشه برای دوستان، از این چهار قسم کدوماش رفقات توی بحث استصحاب و ناهازا داخله؟ آفری. غیر از استصحاب قهقرایی، ادله‌ای که ما برای استصحاب اقامه می‌کنیم شامل اون سه قسم دیگر همگیشون می‌شود. خب
در این مثال می‌خوایم بطلان عبادت‌های دیروزش رو ثابت کنیم.
آره آره، چون عبادت‌های دیروز انجام داده، عرض کردم مثلا 10 تا نماز قضا خونده.
شیخ انصاری همین اشکال می‌کنه. شیخ انصاری می‌فرماید که اون شک چون فعلی نیستش،
بنده میخوام عرض بنده همین بود. نه حالا عرض نه، نگاه کنید، اتفاقا نمیخواستم اسم ببرم، حقیر به زعم خودم میخوام پاسخ اشکال رو هم داده باشم. یعنی من میخوام بگم کی گفته که اون داخل در اقسام استصحاب و بحث استصحاب ما داخل نمیشود؟ چرا؟ به قول آقای یعقوبی، آقای حسینی، شک شک فعلی است، مشکوک بگید سابقه است، من الان بازم شک دارم نسبت به طهارت از حدث اکبر دیروز.
مثال میزد به کسی که میخواست صلات نماز بخونه ولی حدث داشت، بعد میگفتش که بعد از نماز شک میکنه که یعنی این حالت براش حاصل میشه که اگر من قبل از نماز منتفت میشدم حتما شک
من میکنم. اگر ندارم اصلا اینجا استصحاب تقدیری جاری نمی کنم. میدونم شما چی میفرمایید.
یه مثالی که زدین،
یه لحظه معذرت میخوام جواب ایشون رو بدم. این اصلا استصحاب تقدیریه که شما میگید نیست. من الان واقعگری نیست. یقین دارم. یعنی واقعا یقین دارم به حدث، شک فعلی دارم در رفع حدث یا بقاش. اما رفع و بقا ارتباط پیدا میکنه به دیروز نه امروز. شما چه میفرمایید؟ جوابشو گرفتید. خب الحمدلله. دقت کنید، مرحوم آی آخوند دیروز سه وجه برای اثبات الغاء خصوصیت وضوع بیان کردن که ما نه این جوابشو نگفته بودم.
جوابشو بگیم.
خب یک وجه چهارمی هم آیه خویی میگن، اونم خیلی قشنگه برای اثبات الغاء خصوصیت که میگن. وجه اول چی بود؟ گفتن ظهور تعلیل در اینه که یک امر ارتکازی است نه امر تعبدی. خب پس اگر ارتکازی است دیگه در ارتکاز بگید اختصاص به موردی دون موردی نداره. ارتکاز اعم از بحث وضوس. خب این شد دلیل اول برای اثبات الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت یعنی این که ما بگیم ناظر به فقط وضو نیست. این دلیل اول. جوابی که بعض از بزرگان به این وجه اول آیا آخون دادن، میگن دقت کنید حکمی که در علت ذکر میشود لازم نیست که از قبل برای مخاطب معلوم باشه. نخیر، یعنی قبل از خطاب برای مخاطب معلوم باشه. نخیر، گاهی حکمی در علت ذکر میشود که همزمان با خود علت این حکم هم بیان می شود. یعنی با خود تعلیل ما تازه حکم رو می فهمیم. مثلا مثل چی آقایون؟ مولا میگه اکرم زیدن لانه عالم. حکم الان آمده، تعلیل هم الان آمده. ما نمی دونستیم که اکرام عالم بگید واجب است. حالا شما در مثال اکرام عالم تردید نکنید بگید یکی که از قبل میدونستیم. نمیدونم به آقای فلانی پول بده پسرم، 2 میلیون تومان پول بده چون من به ایشان بدهکارم. و ما اصلا بدهکاری پدرمون رو نمیدونستیم به او. تو وصیت ها خیلی وقتها این پیاده میشه. ما علم نداشتیم ولی علتش رو در ضمن بیان حکم مولا بیان کرده، وجوب پرداخت این مبلغ به علت مقروض بودن، وجوب اکرام زید به اعتبار عالم بودن. حالا گاهی دقت کنید همون مثال اکرم العالم هم مثال درستیه ها. من میدونستم اصلا اکرام علما واجبه، گاهی حکم رو میدونستم اما علت اکرام زید رو نمیدونستم. نگفته اکرم العلما، گفته اکرم زیدن. گفتیم ای عجب، ای آقای زید که همیشه ما با یک کلاه به سر و یک پالتو میدیدیم، نمیدونستیم این جزء علماست. یعنی میخوام بگم گاهی علت حکم با خود حکم چیه؟ ذکر میشود. خب پس چی شد آیون؟ این علت همراه این آمده، لذا لقائل ان یقول، که بگه این علت بگید اختصاص به بحث وضو دارد. فانه علی یقین من وضوئه، آیا آخون خواستن بگن وضو مدخلیتی بگید؟ ندارد. ما میگیم که یعنی جواب داده شده به این وجه آقای آخون که نه خیر، کی گفته اختصاص به بحث وضو نداره؟ اصلا این علتی که آمده مال همین بحث وضوست، نه مال بیان کننده یک سیره عقلائیه، یه ارتکاز عقلائی.
علت همیشه ارتکازی نیست.
آفرین آفرین. یعنی کسی که جواب داده از فرمایش آقای آخون میخواد بگه همینجور که فرمودن علتهای احکام امور ارتکازیه دائما نیستن، بلکه بسیار اتفاق میفته که علت حکم با خود حکم میاد، خصوصا در احکام شرع، خصوصا در واجبات عبادیه توقیفیه. اگر صلات رو نمیگفتن، حالا ممکنه شما بگید آقا وجوب رو بگن، حرمت رو بگن، علت رو نگن، اشکالی نداره، اشکالی نداره. ما مگر علتهای احکام رو همش رو میدونیم؟ اتفاقا بیشتر علتها رو نمیدونیم، ولی بحث ما در جاییست که علت ذکر شده، میخوام بگیم اونجا الزامن علت دائره تعمیم و ارتکازیت نداره. لذا به آقای آخون جواب داده شده این که شما میگید علت در اینجا امر تعبدی نیست، بلکه امر ارتکازیه که همه عقلا این گونه رفتار میکنن، در این مثال ما الغاء خصوصیت وضو میکنن، نخیر، میتوان گفت این از قسم دوم علت هاست و علت فقط ناظر به همین حکم است. لااقلش هم تردید پیدا میشه، پس کلام از این حیث میشه چی؟ مجمل. اگر یک کلمه اگرم مجمل شد دیگه قابل استناد بگید نیست. اخذ میکنیم به قدر متیقن از علت. قدر متیقن از علت هم چیه آقایان؟ خود بحث موردشه که وضوع باشد. پس تا اینجا گوش میکنم هر دو فرمایش رو، پس تا اینجا آقای آخون یه دلیل آورد برای اثبات الغاء خصوصیت وضوع و تعمیمش به همه موارد دیگر، از این استدلال آقای آخون این جواب داده شده. البته حقیر در این جواب مناقشه دارم، الان عرض میکنم. جانم آقای یعقوب بفرمایید.
اصل در این علت‌ها ارتکازیت یا نه؟
جان؟
اصل در این که یک علتی باشه ارتکازیت؟
نه، اتفاقا به نظر حقیر در احکام شرعیه اصل در علت‌هاش عدم ارتکازیته. چون چرا؟ بگید. چون ما ملاکات احکام رو اطلاع نداریم دیگه، مگر اونجایی که خود شارع ملاک رو بیان کرده باشه. و فهمیدم چی میخواید بگید شما، آفرین. و حالا میگم ایشون چی میخواد بگه. ایشون میخواد بگه خب اگر اینجا شک کنیم اصل اگر ارتکازیت باشه، حمل میکنیم بر اصل. بنده بر عکسشو عرض میکنم، میگم اصل در علل شرعیه چیه؟ تعبدیت است. چون ما آگاه به ملاکات احکام. قربون دستتون، خیلی متشکرم. سقاک الله من حوض الکوثر انشالله. البته فقط شما یکی، نه همه رفقا، هم اونایی که حاضرن هم اونایی که میشنون. من معذرت میخوام، یه قرصی خوردم، دهانم خیلی خوش شده. سلام الله علی جدی الحسین و علی اهل بیته و اصحابه و لعنت الله علی اعدائه. خب این شما جانم های یهود،
حالا آخون مخواد بگه که این قانون لای همودیت اینه به شک ارتکاز هست، نمخواد در مورد کلی صحبت بکنه که ایشون آقاده در جواب گفته خب بعض علتها هستش که ارتکازی نیست، بعض علتها هستش که ارتکازی هست. اصلا این فقط در مورد همین علت خاص داره صحبت میکنه، میگه این ارتکازی هست.
احسنتون، یکی از جوابهایی که بنده میخوام بدن همین. آفرین. آیا آخون میگه جان
مثلا به
کلی
علت
نمیخوام
بگیم ارتکازی
همش، حالا عرض میکنه. آیا آخون باید ببینیم ظاهر عبارتشون چیه؟ اصلا هر چی میخواد باشه، ما اینجوری تصویر میکنیم وجه اول رو، میگیم ظهور و هاذا التعلیل فی انه امر ارتکازی، نه ظهور و تعلیل فی انه ارتکازی. اگر بگه آقای آخون ظهور تعلیل به ما هو تعلیل فی انه امر ارتکازی، این مناقشه ای که عرض کردم بر کلام آقای آخون وارده. اما اگر آقای آخون بگن نه، ظهور تعلیلی که من میگم نه مطلق تعلیل بلکه ات تعلیل مثلا، یعنی چی؟ این تعلیل با نحنفی، خب اشکال به آقای آخون وارد نمیشه. چرا؟ چون آقای آخون میگه این نحوه از بیان و تعلیلی که در این جا هست، این ظاهر است در این که حضرت دارن به امر ارتکازی احالش میدن، بنابراین اون مشکل و اون اشکال برش وارد نمیشه. آها، یه حرف جدید پیش میاد. آیا آخون اگر بگید ظهور مطلق تعلیل که فیه، اگرم بگید ظهور این تعلیل، خب از کجاش شما استظهار میکنید که ما ببینیم آیا استظهار شما برای ما هم شکل میگیره یا نمیگیره؟
خب در عقل نظری میشه دیگه که ارزم بوده یقین رو به شک چیز نکنه، نقض نکنه، این مفاد عقل نظریه مثل الکل اعظم منم
جوزه. آها، اینجا حالا عرض میکنم، حرف خوبیه. جوابی که به این مناقشه بر وجه اول آقای آخون میدیم، عرض میکنیم علت تارتن امر ارتکازی عقلایی است، اخرى یک امر و مطلب شرعی است. امر که میگم منظورم امر نیست، مطلب، یعنی گاهی یه شیء عقلایی ارتکازی است، گاهی یک شیء شرعی است. مثلا گاهی میگه شرعی، منظورم یعنی تعبدی، گاهی میگه لا تضرب الیتیم لانه ظلم. اینجا علت چیه؟ ظلم بودنه. خب این ظلم علت قرار گرفته برای عدم جواز ضرب یتیم. آیا این علت از قبل برای همه روشن بوده یا نبوده؟ بله، یه امر ارتکازی و عقلایی است برای عدم جواز ضرب یتیم. گاهی علت، علت تعبدی در ذهن مرتکز نیست، میگه لا تضرب زیدن، لا توهن زیدن اهانت، لانه فقیه. عجب، فقیه نمیدونستیم. پس گاهی هم علت امر تعبدی است. حالا تعلیل در تعبدی ظهور دارد در علیت. حالا میخوام جواب شما رو دقیقش رو بدم. آیون میگن درسته، اصل چیه؟ بگید ارتکازیت یا تعبدیت. ما میخواییم بگیم ظهور در تعلیل های شرعی در چیه آقایان؟ تعبدیت. شاهدش هم اینه که اکثر مواردی که استعمال شده و علل پشت سرش ذکر شده همش علل تعبدیست. هیته هیته یه حکم شرعه، همچنان که شما آیم فرمودید ما راهی برای کشف ملاکات شرع نداریم الا بیان خود شاره. لذا با توجه به این که ملاکات شرع را نمیدانیم و با توجه به این استقرایی که کرده ایم و میبینیم 90% عللی که شارع آورده عللیه که امور ارتکازیه، بگید نیست. البته با فطرت هماهنگ ها، دقت کنید اینم یه ظرافتی داره ها، با فطرت هماهنگه، ولی تا قبل از این که شارع بیان نکرده ما علت رو بیان نکرده ما نمیدونستیم که این علت برای فلان حکم است. بعد از بیان شارع فهمیدیم. خب پس تعلیل ظهور داره در، بگید، تعبدیت در احکام شارع. لذا اگر تعبدی شد دیگه بگید حرف آقای آخون رد شد یا نشد باز؟
رد
شد. چون اون آقا آمد گفت که امر ارتکازیه، لازم نیست که علت از قبل برای مخاطب معلوم نباشد، بلکه خیلی وقتا هست که برای مخاطب علت از قبل معلومه، یعنی امر ارتکازیه. ما میگیم برعکس، علتها معمولاً میشن امور تعبدیه. پس در واقع کلام آقای آخون بگید رد شد. چرا؟
خب بازه این داره میگه این یکی نگفت کلی که صحبت نمو کنه، ما چرا به اصل داره میگه این یکی خارجه، خارج از تعبدیه.
یعنی خب نه، آقایانی که اشکال گرفتن میخوان بگن آقای آخون نمیخواد بگه همین فقره تنها، همین حدیث تنها،
میگه همین قانونی که در این حدیث آمده این مرتکزه، یقین با شک نقض.
کدوم قانون؟
قانون نقض یقین با شک.
امور تعلیل.
التعلیل. آفرین، یعنی منم عرض کردم فرمایش شما رو. من میگم این التعلیل یعنی چی؟ اگر ظهور همین تعلیل رو میفرمایید به قول شما، همین که لا تنقض و این هاست فانه علی یقین من وضوعه، اگه ظهور اینو میگید که نه،
یعنی چی؟ یعنی ارتکازی نیست یا تعبدی؟
نه، یعنی استدلال شما چیه که این ظهور داره در امر ارتکازی؟ آها. اما دفاعیه‌ای که من از آیا آخون میکنم اینه، آیا آخون به نظر حقیر میخواد بگه همین تعلیل، همین لا تنقض الیقین. آقا شما از کجا میگید مراد آقای آخون رو؟ چون شاهدش اینه، آقای آخون میخواد بگه این واژه و شبیه این موارد دیگری هم استعمال شده و با توجه غیر از بحث نقض یقین در وضوع با شک در ناقض، و چون در موارد مختلف استعمال شده پس ما میفهمیم که این یک امر تعبدی محض بگید نیست، امر ارتکازی است. بنده عرض میکنم گیرم که در موارد مختلف هم استعمال شده باشد، اما چه اشکالی داره؟ آقا از 10 مورد بیشتر داریم دیگه، چه اشکال داره که در همه این موارد از باب یک امر تعبدی باشه؟
کتابم با یا
عیده
اون
فقط
روی
این تعلیل مورد تعلیل در این نیست. بخونید یا عیده او رو عبارت شد.
فانه ینافی ظهور تعلیل انه و به امر ارتکازی لا تعبدی قطعا.
خب
عیده تعلیل الحکم بالمزی مع الشک فی غیر الوضوء فی غیر هذه الروایه به هذه القضیه.
خب حالا یک جوابی که دیدم ظاهرا منتقل اصول داده جانم،
به نظر ما همه علت ارتکازیه به خاطر اینکه این مثلا همون مثالی هم که زدین که اکرم بده لعنه هم فقیقان، بعد چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ما باید درک بکنیم این سنخیت رو، که یعنی ما میدونیم که هر فقیهی باید اکرام بشه، او چیزی که شارع فقط میاد به ما میگه، میگه که آقای زید هم فقیهه، این رو به ما میگه، اما او علت ارتکازیه که هر فقیهی باید اکرام شه.
علت ما گفتیم لأنه عالم.
خب لأنه عالم،
خب این علت رو حالا این علت شخصیه در واقع، ولی این علت رو ما از قبل میدونستیم که زید عالمه.
نه، یک تیکی دیگه هم داره دیگه، کبرا هم داره، اونش ارتکازیه.
حالا جوابی که من میخوام بدم شاید همینیه که شما میگید. جوابم که بنده به ذهنم آمده اینه، من میخوام بگم در تعبدیات تعلیل ظهور داره در لحاظ خود علت، ولو تعبدی. شما ما از وقتی خودمونو کشتیم که بر علیه کلام آقای آخون و در مقابلش اثبات کردیم که ظهور در ارتکازیت
نداره،
ظهور در تعبدیت داره. اما الان میخوایم دفاع کنیم آقا تعلیل در تعبدی ها هم ظهور داره در ملاحظه علت، یعنی یک حکم عامی قبلا معلوم بوده، این حکم عام قبل از ورود این مقوله خاص و جزئی معین و مشخص بوده در نزد مخاطب، تعلیل دلالت دارد بر ثبوت حکم عام فی نفسه و انه تطبیق شده بر مورد خاص. اگر تطبیق شده بر مورد خاص، لذا شارع یک حکم عام میاره، و حال این که در حالی که اصل تعلیل از قبل معلومه. من مثال زدم، شارع مثلا میگه العالمو یجب و اکرامو، یعنی چی؟ یعنی میگه اکرم زیدن لانه عالم، اما منظورش از لانه عالم این نیست که فقط علت اکرام زید به تنهایی عالم بودنشه، نه، میگه شما که میدونید اکرام علما بگید واجبه، من آمدم فقط تطبیق کردم. یا حالا برگردیم به ما نحنفی، میخوام دفاع کنم از وجه اول آقای آخون. البته وجه اول آقای آخون این نیست، ایشون میگن امر ارتکازی است، من میخوام دفاع کنم از ایشون که گیرم که امر تعبدی هم باشد که احتمالاً خیلی ها میگن هست، امر تعبدی ظهور دارد در تطبیق العله علی المورد، لا فی اصل علیت الاله. خب شما بگید از کجا پس این علیت رو میفهمیم؟ از این که در موارد متعدد شارع استعمال کرده، معلوم میشه داره ما رو به یک امر ارتکازی سوق میده. حالا شما میخواید این چنین علتی که بنده گفتم اسمش رو تعبدی بگذارید، حرف آخون نشد ولی دفاع از حرف آخون شد، یا نه این رو اسمشو بگید ارتکازی بگذارید ثبت فرمایش آقای آخون. خب این وجه اول. وقت داریم یا نه؟ یعنی وقت تمام شده؟ خب الحمدلله که این وجه اول تمام شد. وجه دوم رو و وجه سوم رو ما جواب میدیم، و وجه دوم رو جواب میدیم، وجه سوم رو میپذیریم، وجه چهارمی هم مرحوم آیت الله خویی برای الغاء خصوصیت گفتن که انشاءالله جواب وجه دوم و علت پذیرش وجه سوم و علت و بیان وجه چهارم و نقدش انشاءالله برای فردا، ولله الحمد.